با قوت یکتر از قدرت مطلق الله جلسه را آغاز میکنیم. سلام دوستان، من حسین هستم، یک مسافر نگهبان جلسه.
سلام حسین.
خواهش میکنم برای رهایی خودمون از دست نیرومندترین دشمن خودمون که جهل و ناآگاهی خودمون هست 14 ثانی سکوت کنیم و به خداوند بزرگ پناه ببریم. متشکرم دوستان. خانم مرزبان توجه داشته باشن موقع که سکوت میدن، اگر خانم بخوام بشینم باید بگیرم همون جا باشتم. خب از دبیر ارجمند خانم فاطمه خواهش میکنم خلاصه عملکرد جلسه قبل به دستور جلسه امروز رو بگنید، باید که حدود بیشتر از 14 قبل نشه.
سلام دوستان، فاطمه هستم، یک همسفر. به نام قدرت مطلق الله. جلسه قبل 14 جلسه از دور 56 سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 با دستور جلسه لژیون مالی در روز چهارشنبه مورخ 7/7/95 به استادی و نگهبانی مهندس و دبیری آقای پیمان رأس ساعت 12 آغاز به کار نمود. خلاصه سخنان استاد: وقتی وارد کنگره می شویم گویی چرخ از نو اختراع یا شروع می شود. تعداد اعضای کنگره 60 از مرز 41,000 نفر گذشته و در 14 ماه قبل تعداد افراد روی 20,000 نفر بود و این در حالی بود که ما جلوی گسترش کنگره را گرفتیم، زیرا وقتی کمیت زیاد شود دیگر ممکن است قابل کنترل نباشد. یک مرد جنگی بهتر از 100,000. حال در نظر بگیرید ما بیش از 50 مرکز داریم و یک نفر هم در آن حقوق نمی گیرد. اما برای اداره یک خانواده 5 نفری و مخارج روزانه آن باید به سختی مدیریت کنیم. بنابراین برای اداره کنگره با این تعداد چه تفکری می خواهد؟ ما در اینجا رئیس نداریم، می گوییم نگهبان، چون رئیس کسی است که در رأس هرم است. اما ما در اینجا ریشه داریم و واژه ها نیز فرق می کند. نگهبان حافظ بقیه است و باید کنگره را در فراز و نشیب ها حفظ کند. دیدبان کسی است که با اعضای هیئت مدیره تفاوت دارد و باید همه را ببیند و ناظر باشد و نظارت کند. از مسائل متعدد گذشتیم و خوشبختانه قانون 11 کنگره یعنی سبد پول هزینه های جاری را می گرداند. البته هیچ پولی در کنگره گردش نمی کند و دست کسی نیست. پول جمع شده و مرزبان داده می شود و آنها به بانک می دهند و سپس فاکتورها را ارائه و حسابداری با آنها تسویه می کند. برای زمین هم شماره حساب داده شده و به حساب واریز می شود و هیچ کسی پولی دریافت نمی کند. ما از کشورهای خارج و یا داخل کشور هیچ کمکی نگرفته ایم، زیرا اعتقاد داریم گاوی که نان گدایی می خورد شخم نمی زند و ما باید روی پای خود بایستیم. استاد فرمودند ما از روزی که کنگره 60 را شروع کردیم با سعی و تلاش امور مالی و مسئول آن و سایرین پول کنگره را حفظ و نگهداری کردیم. هزینه قند و آب و چای را سبدها می دهند، اما اگر بخواهیم زمین بخریم و ساختمان بسازیم با این پولها امکان پذیر نمی باشد و نیاز منابع مالی داریم و این شد که طرح حساب زمین را ریختیم و خیلی خوب جواب داد، چرا که خیلی جاها شعبه ایجاد کردیم. بعد مسئله مالی را رژیون کردیم، چون یک سری افراد در کنگره استعداد خدمتی ندارند اما در امور مالی بسیار قوی و نیرومندند و این افرادی که کنگره را نیز دوست دارند بایستی مسئول امور مالی کنیم. پس مسئله لژیون مالی را بایستی بسیار قوی بگیریم و آن را دستور جلسه قرار دادیم. اولین چیزی که برای هر انسانی مهم است امنیت است که حفظ جان می کند. بعد مسئله خورد و خوراک، اما امنیت مهمتر و مقدمتر است. امنیت مانند اکسیژن هواست و دیده نمی شود، اما باعث حیات است. بعد مسکن می باشد و بعد عشق و خانواده و در همه اینها مسئله مالی مطرح است. در کنگره مسائل مادی هم سطح مسائل معنوی است و هر فردی باید پایه‌های مالی خود را مستحکم کند که زمان نیاز دارد. افراد بایستی همه پسنداز داشته باشند. استاد در ادامه فرمودند در روز سه‌شنبه در تمام شعب کنگره گلریزان داریم. امیدوارم که بتوانیم مبالغ قابل توجهی را برای کنگره 60 داشته باشیم و پشتوانه مالی خود را مستحکم کنیم که به مانند یک ذخیره ارزی ارزش داشته باشد و امیدوارم با کمک مرزبان‌ها گلریزان خوبی را برگزار کنیم. در ادامه شاهد رهایی 90 نفر از مسافران کنگره 60 بودیم که این افراد از 27 نمایندگی مختلف در سطح کشور بودند. آمار رهایافتگان در هفته گذشته در قسمت آقایان 90 نفر، در قسمت خانم‌ها رهایی نداشتیم و در مجموع 90 نفر. از ابتدای سال 95 در قسمت آقایان 2069 نفر، در قسمت خانم‌ها 50 نفر و در مجموع 2116 نفر. از ابتدای سال 2016 میلادی در قسمت آقایان 3812 نفر، در قسمت خانم‌ها 132 نفر و در مجموع 3944 نفر موفق به اخذ گل رهایی شدند. در ضمن در هفته گذشته 10 نفر از مسافران لژیون‌های ویلیام وایت موفق به اخذ گل رهایی از دستان مهندس شدند و به این ترتیب آمار رهایی یافتگان نیکوتین از ابتدای سال 95 به 318 نفر و از ابتدای سال 2016 میلادی به عدد 410 نفر رسید. و اما این جلسه، اولین جلسه از دور 57 سری کارگاه‌های آموزشی کنگره 60 با دستور جلسه از نشریات کنگره چگونه استفاده می‌کنم سمعی و بصری در روز چهارشنبه مورخ 14/7/95 به استادی و نگهبانی مهندس و دبیری این جانب فاطمه رأس ساعت 11:50 دقیقه آغاز به کار نمود. با تشکر دبیر جلسه.
متشکرم. به دبیر عزیز خوش آمد میگم و به دبیر قدیمی هم خسته نباشید. دبیر قدیم نیومده ها؟ نه بودش آقا، پیمان بودش رفتش ها؟ معمولا دقیق میکنم میرم جلسه رو تمام میشه گروه بعدی رو. خب من به حمدالله حالم خوبه، امیدوارم حال شما هم خوب باشه. هفته گذشته لژیون مالی رو در پیش داشتیم. ببینید مسئله لژیون مالی به تمام کارهای ما رو هم وادی اوله که با تفکر ساختارها آغاز می شود. بدون تفکر آنچه از رو به چی می رود؟ رو به زوال می رود. تمام برنامه ریزهای کنگره از بر مبنای چیه؟ بر مبنای تفکر و اندیشه است. یک تفکر و اندیشه راستین، و اون تفکر و اندیشه راستین میاد به نتیجه می رسه. امسال دومین سالی هست که ما لژیون مالی رو در دستور جلسات قرار دادیم. گفتیم که سبدای در کنگره میچرخه، قانون 11 سبدای پول، پول مخارج یومی کنگره رو میدن. یعنی پول قند، آب، چای، برق، گاز، ماشین فتوکپی، میز، صندلی، هر صندلی روش نشستی نزدیک نمیدونم 20000 تومان یا 30000 تومان چقدر قیمتش. ما تا هم ما هفته دو تا سه تا صندلی ها میشکنه. مثلا به نظرتون نمیاد، به نظرتون نمیاد که من مثلا فرض چک امضا کردم 14 میلیون تومان مال چیه؟ مال چایی. 14 میلیون تومان پول چایی؟ بله. امضا میش که چک 15 میلیون تومان مال مثلا قنده، مال چاییه. 30 میلیون تومان، 32 میلیون تومان مال چیه؟ مال صندلیه. این هزینه جاری مسئله نیست. ما از عده هزینه های جاری کاملا تا حالا بر اومدیم. همین سبد هایی که در کنگره جمع آوری میشه آخر جلسه مخارج یومیه رو کاملا میده و مشکلی ما نداشتیم. و بارها گفتم از روزی که شروع به کار کردیم تا به حال در مسائل مالی کوچکترین نقصی، کوچکترین کمبودی ما در مسائل مالی نداشتیم. هیچ وقت نشده که احتیاج داشته باشیم. در عرض این نزدیک 20 سال داره میشه 18 سال، یک دونه چک ما برگشت نخورده، یک دونه چک نرفته بانک به ما، بانک به ما زنگ بزنه که این چکتون مبلغش 2 میلیون تومانه 500 تومان کم داره یا 20 میلیون تومانه 5 میلیون کم داره. در عرض این مدت ما جنس قسطی اصلا نخریدیم. در عرض این مدت هیچ جنس قرضی و نسیه هم نخریدیم. تمام معاملات ما نقدی بوده. هر وقت چکی رو امضا کردیم یا خودکار رفته روی متن چک چک رو نوشته، اون مبلغ قبلا در بانک موجود بوده، بعدا ما نوشتیم. اگه ما اول چکو بکشیم بنویسیم ولی بعدم بریم منابع مالی چیا کنیم پیدا کنیم. در عرض این مدت کوچکترین مسئله مالی نداشتیم. ولی خب ما به یک تجربه هایی رسیدیم که باید فکر دیگری میکردیم. و اون تجربه مکانهای ما بود. مکانهای آموزشی ما. مکانهای آموزشی ما قبلا ما برنامون روی مکانهای آموزشی عمومی تنظیم کرده بودیم. یعنی از شهرداری در فرهنگسرها جا بگیریم یا از سازمانهای مختلف جا و مکان بگیریم. البته این جایی که الان حضور داریم این از ریاست جمهوری گرفتیم. از حدود 20 سال پیش گرفتیم. مال نهاد ریاست جمهوری ستاد مبارز با مواد مخدر. این یکی خوب بود الحمدلله. این یکی فقط خوب بوده. بقیه نه. درست موقعی که کار مرتب میشد منظم میشد یه مرتبه 200 تا 300 تا 500 تا مریض بود یا افراد تحت درمان بودن، یه مرتبه میومدن میگفتن یا ما رئیس اونجا عوض میشد نه آقا ما اینجا رو میخوایم تجربه ببریم بیرون. چندین بار با این مشکل ما چی شد برخورد کردیم. اونجا گفتیم ما باید منابع کلاسی آموزشی رو خودمون تامین کنیم، یا رنگ کنیم یا اجاره کنیم یا بخریم، که این اومد تو سیاست کار. و بعد برنامه‌ریزی شد که اون آکادمی که مورد نیاز ماست، آکادمی بین‌المللی رو ما تأسیس بکنیم که در دستور کار امسال چه قرار داده. امیدوارم بتونیم تا پایان سال یک برنامه‌ریزی انجام بدیم. دیگه موقعی که مسئله خرید زمین بود، ما الان در نظر بگیرین سه تا مرکز، یکی مرکز استاد معین رن کردیم همین شش ماه نخست، سه ماه پیش از سه ماه پیش حدودا نزدیک 400 میلیون تومان پول رهنه شد. مال لوی پاستور همین حدود 400 میلیون تومان مسئله شد. مال شهرک غرب شمس اونم تقریبا 400 میلیون تومان. این در ظرف این سه ماه گذشته ما رقمی نزدیک 1,200,000,000 تومان سه تا از مکانها رو شروع کردیم رهن کردیم. این دیگه با سبدها جواب چیه؟ نمیدوند. به هیچ عنوان ما از منابع خارج از کنگرس هم نمیخواستیم استفاده کنیم. نمیخواستیم از بودجه دولت استفاده کنیم. الان دولت به ما نمیده که. اگر هم بده مثلا 5 میلیون، 10 میلیون. ایناست. در ثانی ما سیاست انجیو هم هست. انجیو باید خودش خودکفا باشه. دولت گفتم دولت خودش سازمان بهزیستی داره، وزارت بهداشت داره، درمان داره، کلی سیستم داره. دست چلاغ که نیست که مثلا پولش بده ما براش کار کنیم. خودش با کارمنده خودش کارش انجام میده. من از دولت هم نمیخوام بگیریم. از منابع خارجی هم که چی قبول نگردیم. چون باید انجیو خودکفا باشه. من از دو چیز همیشه تعجب میکنم یا خندم میگیره. یکی اینکه یک انجیو درست بشه منابع مالیشو روی خیرین حساب کنه، بگه من یه انجیو درست میکنم منابع مالیشو از خیرین میگیرم، یا بگه یکی من انجیو درست میکنم منابع مالیشو از دولت میگیرم. این دوتا هر دو به نظر من فکر اشتباهیه. باید خود اون بتونه یه کاری کنه، خودش جوشش داشته باشه. بعد میگه انجیو بیاد کار اقتصادی کنه. اگر یه روزی کنگرهش از کار اقتصادی بکنه، اون روز روز مرگ کنگرهش است. یادتون باشه ها. اگر روزی بخواد کنگرهش از کار اقتصادی بکنه، اون روز روز مرگ کنگرهش است. هیچ وقت کنگرهش از نباید کار اقتصادی بکنه. هرچی هم پول داشته باشه نباید کار اقتصادی بکنه. چون اگر ما کار اقتصادی بکنیم منحرف میشیم. انحراف بسیار بزرگی برای ما هست که ما بریم مثلا آهن بخریم، برنج بخریم، بعد بینیم مهندس جا که داره تر پروتکل درمان بنویسه، داره مثلا تیراهن معامله میکنه، آقای سلامی داره برنج معامله میکنه، آقای احمد حکیمی داره پشم معامله میکنه، همه مشغول کار کاسبی میشن. اون روز شرکت سیستم از بین میره، واقعا مرگ سیستم. پس اون کارا نمیتونی میکنی. پس بنابراین اومد لژیون مالی چی شد؟ با وجود اومد که منابع مالی رو تامین میکنه. یک فکر بود. هفته پیش هفته لژیون مالی بود و ما دیدیم در تمام شعب به نسبت، حالا ممکنه شعبه خیلی ضعیف بود، شعبه قوی بود، بالا بود، پایین بود، دو سال دوم داریم تجربه میکنیم، تست میکنیم، ولی منابع مالی خوبی به دست آوردیم. حالا چرا منابع مالی؟ چون گفتیم اگر سیستمی بخواد کار بکنه یک مثلث میشه، یک ضلع ما میشه علم. ما علم باید داشته باشیم. ضلع بعد میشه نیروی انسانی، ضلع بعد میشه پول. اگر علم رو داشته باشی، نیروی انسان داشته باشی، پول نداشته باشی به درد میخوره. پولی داشته باشی، علم هم داشته باشی ولی نیروی انسانی نداشته باشی، باز به درد میخوره. حالا پول داشته باشی، نیروی انسانی داشته باشی ولی علم نداشته باشی، دانش نداشته باشی، اونم به درد نمیخوره. ما این ستار باید مستحکم میکردیم. نیروی انسانی الان در کنگرش هست نزدیک به 2000 نفر ما کمک راهنما داریم. نیروی انسانی که پرورش دادیم، که امتحان میدن، آزمون میدن، آزمون فنی میدن، آزمون جهانبینی میدن، آزمون ها که در هستش چه میدونم از هر 100 نفری 5 نفر 6 نفر یا حد اکثر از هر 100 نفر 10 نفر قبول میشن. اون متون ها چیکار میکنن؟ آموزش میدن و باید بخونن. پروتکل دی اس تی چیکار کنیم؟ اگر کسی با شیشه اومد چیکار کنیم؟ با تریاک بود چیکار کنیم؟ اگر هروئین تزریقی بود چیکار کنیم؟ اگر 5 گرم تریاک میخوره معادل چقدر شربت اوتی میشه؟ با چه میزانی بدیم؟ اینا خودش کلی مطلبه. بعد 2000 تا نیروی نزدیک 2000 تا راهنما و کمکران ما داریم، پرورش دادیم. حالا نیروی انسانی مرزبان نکنید، 400 500 تا مرزبان ایجنت حساب کنید، 50 60 تا ایجنت و خیلی خیلی مسائل دیگه. اونو مطالب قابل اهمیتی دیگه. ما این دار چگاه کردیم؟ این دار پرورش دادیم. خب وقتی شما مسئله علم میخوایین، علم یعنی چه؟ علم یعنی قوانین تغییر، تبدیل و ترخیص در جهان هستی که بر راستی و درستی دلالت بکنه. علم اون چیزی هست که بر راستی و درستی چیکار کنه؟ دلالت بکنه. قوانین چی؟ قوانین تغییر، قوانین تبدیل. تبدیل چی؟ تبدیل یک مصرف کننده یک معتاد به یه آدم چی؟ سالم. قوانینی که بیاد یه مصرف کننده معتاد رو تبدیل به یه آدم سالم کنه. قوانینی که یه آدم مریض رو که سرطان و خون داره بیاد تبدیل به یه آدم سالم بکنه. قوانینی که اختلالاتی که یک معتاد در قسمت فیزیولوژیش داره یعنی تبدیل به یک انسان سالم بکنه. یعنی باید این قوانین رو، باید قوانین اینها رو به گونه ای باشه که بر راستی و درستی دلالت بکنه. و ما گفتیم که در درمان ما سه نوع درمان داریم. در سری قبلی مطرح کردیم. یک درمان ریشه‌ای و پایه‌ای. یعنی یک بیماری رو ما به گونه‌ای درمان بکنن که هیچ علائمی از اون بیماری دیگه نباشه. مثلا سل گرفته به گونه‌ای درمان کنیم که آزمایش بده هیچ اثری از سل نباشه. وبا گرفته اثری از وبا نباشه. ناراحتی کلی است از ناراحتی کلی نباشه. یعنی اون موضوع بیماری رو بشناسه، تشخیص بده، در جهت درمان و حل اون مسئله بسیار خوب کار کنه. این درمان دسته اوله. بسیار مهم، بسیار حائز اهمیت که در پزشکی مورد استفاده قرار میگیره. میاد درمان دسته دوم. درمان دسته دوم درمانی است که علائم بیماری رو از بین میبره. خود بیماری نمیتونه از بین ببره. مثلا بیماری قند میره بالا، او بیماری ریشه‌ای مثل دست اول نمیتونه درمان کنه، ولی میاد انسولین یا قرص میده قند رو چیکار میکنه؟ کنترل میکنه. علامتش که باید بره بالا اونو میاره پایین. یا حال در اعتیاد خودمون، فقط مصرف کننده موادش رو قطع میکنه، شب خواب نداره، یکی یه چیزی میدیم خوابش درست بشه. افسرده از یه چیزی میدیم افسردگیش از بین بره. نمیدونم پرخاشجوی متادون میدیم نگهدارنده که پرخاشجو چیه نباشه. این میشه دسته دوم. این درمان علائمه، همون به پزشکی میگن علامتی و حمایتی. در این قسمت مورد کاربرد داره. و درمان سوم که درمان شعبده‌بازی گفتیم که این خارج از جهان پزشکیه، که شما در تمام ماهواره‌ها می‌بینید درمان شعبده‌بازی رو و متاسفانه داره خیلی خیلی هم رایج پیدا می‌کنه که ما چاق و لاغر می‌کنیم با این قرصا آدم لاغر رو چاق می‌کنیم. اینی که چاق این پماد بزن رو شکمت، روی رونت، رو پات، چربیات آب میشه، این قرص رو بخور. اگر جدیداً برای بیماری کلیت و روده و گوارش و اینا هم تبلیغات اومده، سر شما قدت کوتاه، این دارو رو بخور، ما ظرف 20 روز دارو رو بخوری قدت 20 سان. اینا این درمانای شعبده‌بازی و کلاهبرداری و چیه عقبازیه که اینا معمولا در اکثرا در خارج از جهان پزشکی هست و در جهان پزشکی خیلی به ندرت در بعضی موارد ممکن دیده بشه، خیلی 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 کم. خب پس ما علمی رو میخوایم که بیاد، علمی که بیاد درمان اعتیاد رو از گروه دوم بیاره تو گروه اول. یعنی الان ما در کنگره 60 اعتیاد رو موقعی درمان میکنیم جز به دسته اول درمان میکنیم، نه جز دسته دوم. یعنی تمام علامت بیماری باید چی بشه؟ از جه بره. یعنی فرد معتاد موقعی که درمان میرسه حال خوب داشته باشه، افسردگی نداشته باشه، خوابش تنظیم باشه، وسوسه نداشته باشه، گرایش نداشته باشه، به زندگیش برسه، به کارش برسه، یک انسان موجه باشه، حتی ادبیات صحبت کردنش باید تغییر بکنه، حتی رنگ پوستش، رنگ صورتش، رنگ چشاش باید تغییر بکنه، حتی لباس پوشیدنش، کفشش، لباسش، همه چیش باید تغییر بکنه، برخوردش با مردم تغییر بکنه و این تغییر کاملا قابل مشاهده باشه. یعنی لازم نیست بگه نه من خوبم، من عصبانی نیستم. یعنی اگر یک یونجهی یا عطری، علفی، گلی چیزی باشه، اون بوی خودش، اسانسش میگه من چیم، لازم نیست ما بگیم چیه، اون علائم برطرف شده باشه. خب وقتی که ما میخوام این کارو بکنیم، بیام یه پرونده‌ای که هیچ کی نتونست جواب بازش بکنه، حلش بکنه، بخوام حلش بکنیم، اینجا احتیاج به علم داریم. بدون علم نمیشه، بدون دانش نمیشه. نه ما دور همدیگه جمع بشیم، از خاطراتمون تعریف کنیم، تو چطوری سیخ میکشیدی با سیخی، او یکی چطوری زندان چکار کردیم، بازداشتگاه چکار کردیم، چجوری قاچاق فروشه رو چکار کردیم، چجوری زورگیری کردیم، از اینو تعریف کنیم. این درمان به درد نمیخوره، اسمش رو میذاریم گروه درمانی. پس ما یه مسئله که بود علم میخواییم و مسئله دیگه پول میخواییم و بعد نیروی انسانی. پول هم لژیونای مالی، لژیونای مالی که ما پولی رو که در این هفته جمع آوری کردیم، من گفتم بدم آقای سلامی لطفاً، گفتم حدوداً رقمش رو بالا در 20% بالا پایین رقم تا اونجا به دست آورده آقای سلامی به من بدن. مالی نداره. بسیار باشه، متشکرم. خب این رقمایی که در اصطلاح ما در هفته پیش جمع شد تحت عنوان هفته لژیون مالی و تحت عنوان چیه؟ گلریزان. گلریزان رو گفتیم یه اصطلاحی بود در زورخونه‌های قدیم، چون محله‌های قدیم ورزشکار و زورخونه و اینها بود. زورخونه‌های قدیم هم که ورزش می‌کردن، اول ادب رو یاد می‌دادن، اول نزاکت رو یاد می‌دادن، اول شرف رو یاد می‌دادن، بعد اجازه میدن کسی ورزش کنه، بازوش، قطر بازوش زیاد بشه. مثل ورزش های شرقی، دو تا میخوان با هم کاراته کار کنن یا بوکس کار کنن، جودو کار کنن، میان جلو همدیگه، به همدیگه احترام میذارن، سلام میکنن، همدیگه رو کتک مفصلی میزنن، بعضی هم دوباره سلام میکنن، احترام میذارن، میرن کنار. نه به هم فوش میدن، نه ناسزا میگن، نه نامردی در میارن. ورزش هم همین جوری بود. ولی شما در بوکس می‌بینی، تو فیلم می‌بینی، این بخواد بوکس بزنه با اون دست میده، اون می‌زنه مشت تو صورتش. اون یکی فوش ناموسی به اون یکی میده، اون یکی به اون فوش میده. این کمال چیه؟ وحشیگریه. پس در زورخونه‌های قدیم اول ادب و نزاکت و نیاد می‌دادن، بعد یواش 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 اینا ورزش می‌دادن، قدرت می‌دادن. در اون زورخونه‌ها اگر یه نفر در یه محله در جای دچار یه مشکل مالی میشد، ورشکسته میشد، احتیاج به پول داشت، حالا مال عروسی بود، مال خط بود، مال ورشکستگی بود، یه مراسمی بود تحت عنوان گلریزون. اون مراسم گلریزون انجام میدادن، شربت شیرینی گلی میمودن، بزرگوار هم صدا میکردن، اون رو شروع میکردن به گلریزون پول جمع میکردن که اون مشکلی که برای محل پیش اومده بزرگای محل بیان پول بدن تا اون مشکل حل بشه. تحت عنوان گلریزون در زورخونه های قدیم بود که ما همین اصطلاح زورخونه های قدیم آوردیم توی کنگره رسم گفتیم در هفته لژیون مالی ما همین کار میکنیم. خب در هفته گلریزون منابعی که بعضیشون هنوز بعضی ها رقم رو اعلام نکردن، شرک غرب در هفته گذشته 15 میلیون تومان جمع آوری شد، استاد معین 156 میلیون تومان جمع آوری شده، اهواز 31 میلیون تومان. من خرداش رو نمیگم، 31 میلیون و 420 هست، من اونا رو نمیگم. 31 میلیون تومان. عراق 50 میلیون تومان. اصفهان سهروردی هنوز رقم اعلام نکرده. آبادان 9 میلیون و 550 هزار تومان. شعبه حسنانی 71 میلیون تومان. پاک دشت که یک لژیونه 12 میلیون تومان. شیراز 21 میلیون تومان. شیروان هنوز اعلام نکرده. کرمان که یک لژیونه 1 میلیون 900 هزار تومان. کرمانشاه هنوز اعلام نکرده. میبد 4 میلیون و 280 هزار تومان. نیشابور 13 میلیون تومان، همدان اعلام نکرده. هیدج 40 میلیون تومان. تبریز که خیلی شعبه فقیری بود، خیلی داره یاد میگیرم، 28 میلیون تومان. هور 78 میلیون تومان. گیلان 14 میلیون تومان. مشهد الهیه 35 میلیون تومان. شهر کرد 69 میلیون تومان. شهر قدس 40 میلیون تومان. اصفهان سلمان فارسی 135 میلیون تومان. کرج 73 میلیون تومان. اصفهان شیخ بهایی 72 میلیون تومان. قم 150 میلیون تومان. رباط کریم 13 میلیون تومان. اصفهان میرداماد 47 میلیون تومان. اصفهان امینگولی 25 میلیون تومان. مشهد فردوسی 114 میلیون تومان. سعادت آباد 45 میلیون تومان. صالحی 60 میلیون تومان. شهدا پرستار 21 میلیون تومان. رودهن 30 میلیون تومان. قزوین 72 میلیون تومان. شعبه ایمان 32 میلیون تومان. شادآباد 41 میلیون تومان. افسریه بارگر افسریه 127 میلیون تومان. آکادمی در مجموع بالای 230 میلیون تومان. یعنی شعبه همسفرها و مسافرها و مسافرهای خانم که تقریبا 115 میلیون تومان مال آقایونشون بود، 70-80 میلیون تومان مال 70 میلیون تومان مال همسفرها بود، 50 خورده میلیون تومان مال خانمای مسافر بود، 11 میلیون تومان مال مسافرهای همسفر آقایون بود، 6 میلیون تومان مال لژیون ایکس بود، بالای 240 میلیون تومان. وحید 56 میلیون تومان. شماره ویره 11 میلیون تومان. شعبه شهر ری 211 میلیون تومان. بعضی‌ها میگن که بعضی بچه‌ها اعتقاد داشتن که شعبه مثلا شهر ری جنوب شهر، جنوب شهر مردم پول ندارن، امکانات ندارن، یا اینجا میدون شوشه، اینجوریه، این است. اصلا اینطوری نیست. اصلا اینجوری نگاه نکنین. شعبه سعادت آباد 40 میلیون تومان بالای شهره، ولی شعبه شهره 211 میلیون تومان از رقبای بالا، بعد از آکادمی فکر کنم اینجا باشه. سلمان شهر 300 هزار تومان. آوروی مازندران رفت دیگه. وهشهر 31 میلیون تومان. خمین اعلام نکرده. ارتش 100 میلیون تومان. نیکاباد 17 میلیون تومان. سمنان 10 میلیون تومان. البته خانمای مسافر گفتم 55 میلیون تومان بود مال آکادمی. لژیون سفر ایکس 6 میلیون تومان بود. همسفران آکادمی خارم‌ها 80 میلیون تومان بود. آقایون 12 میلیون تومان بود که فکر می‌کنم بالای 260 60-70 میلیون تومان مال شعبه آکادمی بود. در مجموع تا این رقم های کم شده 2,317,000 تومان در این هفته جمع شد. به افتخار خودت. خب این باور میکنه کسی که در یک انجیو چنین اتفاقی بیفته؟ برای چی این پول دادن؟ عاشق شب روی من بودین که این پول دادین؟ اون که به یک برای این که به جواب رسیدیم ما. این چای که کنده شده به آب رسیده. وقتی به آب برسه مراتع زیادی رو آبیاری میکنه. اگر به آب نرسه مشکلات ایجاد میکنه. چون به آب رسیده مراتع زیادی رو آبیاری میکنه، من هر وقت پول بخوام اگم فقط پول میخوام بلافاصله همه میدن. چون به جواب رسیدیم. خب اینم شد منابع چیه؟ مالی کنگره هست. خب پس می‌بینی جامعه مصرف کنندگان و مواد مخدر جامعه قویه. بارا گفتم من هر چی بخواد تو مصرف کننده هاست. خیال کن جامعه مصرف کنندگان و مواد مخدر آزیزی آدون گدا و بدبخت بیچاره. 2% 3% اون وضعیت خراب داره. من هر چی دارم امضا میکنم یا لیسانس یا فوق لیسانس یا شخصیت قابل قبول جامعه است. پس یه 2-3% ممکنه خراب باشن، فقیر باشن، به کارتون خوابی اینا برسن. بقیه جامعه بسیار بسیار قویه، نیرومندیه. خب پس اینجا اینم شد مال. اینا بر مبنای چیه؟ بر مبنای تفکره. خب اگر او علم چگونه به دست میاد؟ چگونه تأمین میشه؟ یه مصرف کننده یه مواد مخدر یه خونه ای که یه خونه ای طایفه شهر محلی رو ویران میکنه، یه دو مصرف کننده اینقدر میتونه جا کنه تخریب ایجاد بکنه. چگونه ما 500 تا 300 تا 400 تا 700 تا از اینا رو بغل هم جمع میکنیم؟ خانواده از اداره یکی از اینا عاجزه، ولی اینجا جمع میشه. بر مبنای چی جمع میشه؟ چرا درگیری نمیشه؟ چرا جیب هم دیگر نمیزنن؟ چرا موبایل هم دیگر نمیزنن؟ چرا با هم دیگه بی احترامی نمیکنن؟ چرا دعوا نمیکنن؟ شما تو دانشگاه بری روزی هفته دو تا دعوا داری، بری اینجا چرا دعوا نمیشه؟ به دلیل اون علم است، به دلیل اون دانشه، به دلیل اون آموزش هایی که شما میبینین. اگر منابع نشریات نباشه، انتشارات نباشه، کتاب نباشه، سیدیا نباشه، ما چگونه میتونیم این تغییرات رو ایجاد بکنیم؟ چون باید جسم شما تغییر بکنه، روان باید تغییر بکنه، جهان بینی باید تغییر کنه. اون تفکر اندیشه شخص مصرف کننده باید از بین بره. اون شخصیت از اون اندیشه به تفکر باید بمیرد، از خاکستر اون یک موجود دیگری به دنیا بیاد. این با چی میشه؟ این با علم میشه، با آموزش میشه، با آموزش پیاپی. شما هر کدوم هفته یکی یا دو تا سیدی آموزشی گوش میکنین. شما سیدی آموزشی رو اکثرا مینویسین. اکثر راهنما و راهنمای فهمیده و خیلی جدی تکلیف میکنم به شاگردا که از رو سیدی بنویس. بیرون کسی باور نمیکنه که سیدی آموزشی رو بذاری بعد یادش بنویس. 4 ساعت، 5 ساعت، 7 ساعت بشینین سی دی، هر چی تو سی دی میگه قلم به قلم واب به واب بنویسه. خب این اون انتشارات کنگرش هسته، این اون علم ماست، اون چیزی هست که ما داریم ذره ذره یاد میگیریم. و این کاری که توسط انتشارات کنگرش هست یا نشریات داره انجام میگیره خیلی به آرامی انجام میگیره. مثل میخی هست که شما به زمین میزنی، به دیوار میزنی. چکش هایی که به دیوار میزنین آروم آروم پشت میخ میزنین. ممکنی برای یه میخ بر دیوار شما 50 تا ضربه به چکش بزنین به میخ. هر دفعه یه مقداری میره تو دیوار این میخ یا تو چوب. این آموزش هم همینطورن. ذره 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 میره تو جوب و این کار انجام میگیره. تازه من گفته بودم که بعضیان که از کسایی که تازه وارد هستن تا دو ماه حداقل تا دو ماه که وارد کنگشه از اونا پول قبول نکنین. حالا بعضی با خبر شدن بعضی ممکن با خبر نشن. یعنی کسانی میتونستن در این جشن گل دیزاین شرکت کنن که لاقل دو ماه از اومدن به کنگرشون چیه؟ گذشته باشه که وقتی شور ورشون نداره یه کارایی بکنن بعد بشه هم بشن. این است که این مسئله مالی چیه؟ کنگر است. پس اگر کتاب شهسره نبود، کتاب شهسره 20 سال پیش من نوشتم. تمام وقایع پیش بینی شده که چی میشه، کجا میره، چه جوری میشه، همه واب به واب براتون داریم میخونین، قدیما بودن دارن. و کتاب وادی ها و متد دی اس تی و پروتکل دی اس تی و خیلی جزوه های دیگه، کتاب های دیگه که داریم مورد استفاده قرار میگیریم. پس در حقیقت پول، نیروی انسانی و علم یا تخصص، این میشه مثلث مار میبنده. هر کدوم از اینا نباشه امکان پذیر نیست. پس اگر نشریات ما نباشه، انتشارات ما نباشه، ما کارمون میلنگی. قسمت علم ما رو و آموزش ما رو قسمت انتشارات به عهده چیه؟ گرفته. امیدوارم که در این کار بتونیم بسیار بسیار چیزتر باشیم، موفق‌تر باشیم و به نتیجه خوبی چیه؟ برسیم. این هم خبره خوبی بود که اگر برای کنگرش از برنامه، اگر لژون های مالی رو درستی میکردیم به این منابع نمیرسیم. یه تفکر دیگه. اصلا روزی که اصلا خود به قول بچه ها خودامه این مقالش رو بشته بود، اگر لژون درست نمیشد همین اسم، حالا لژون تشکیل شد، شد لژون پزشکان، لژون ویلیام، لژون مالی، لژون مرزبانی، لژون ایکس و انواع اقسام. پس یک کلمه لژون چقدر به ما کمک کرد؟ الان خدمتگزار امروز لژون آقای مثلا برکن ترابخانی، لژون آقای شوشتری، لژون آقای حسن، لژون حسین، لژون خانم زهره، خانم سویلا. پس چقدر این لژون‌ها دارن وظیفه خودشون خوب انجام چیه میدن. و یکی از کارهای بسیار بسیار خوبی بود که این لژون‌های مالی چی شد؟ تشکیل شد. امیدواریم منابع مالی رو برای شعب موقعش برده استفاده قرار بدهیم. از اینکه به صحبت من گوش کردین از همتون متشکرم.